ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی روز یکشنبه فردا در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. محسن هاشمی به عنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد. و در حمله فردی با چاقو در سیبری روسیه 8 نفر زخمی شدند. رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اکبر رنج برزاده از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داده است که روز شنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به پایان می رسد. در جلسه صبح شنبه مجلس، موافقان و مخالفان عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و سپس محمد شریعت مداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت صحبت کردند. قرار است پس از پایان بررسی صلاحیت 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی، او در صحن علنی مجلس حضور یابد و آخرین دفاعیات از وزیران پیشنهادیش را انجام دهد. آقای روحانی هنوز وزیر پیشنهادی خود برای وزارت علوم را معرفی نکرده است. جزئیات بیشتر درباره گفتگوهای امروز نمایندگان را در همین بخش خواهید شنید. در جلسه غیررسمی پنجمین شورای شهر تهران، محسن هاشمی با کسب 21 رأی موافق به عنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر انتخاب شد. در این جلسه ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس و علی اعطا به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند. اعضای جدید شورای شهر در جلسه غیررسمی 19 مرداد نیز محمد علی نجفی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده بودند. روز اول شهریور، پنجمین دوره شورای شهر تهران کار خود را به طور رسمی آغاز می کند. در نخستین نشست شورا، رأی‌گیری رسمی برای انتخاب رئیس شورا و شهردار جدید تهران برگزار می شود. اعضای شورای شهر تهران را نامزدهای لیست امید که هوادار اصلاح طلبان بودند تشکیل می دهند و انتظار می رود در رأی‌گیری رسمی محمد علی نجفی و محسن هاشمی به عنوان شهردار و رئیس شورای شهر تهران انتخاب شوند. در دوره قبل شهرداری تهران و اکثریت کرسی‌های شورای شهر در دست اصولگرایان بود. صبح امروز شنبه به وقت محلی در حمله فردی با چاقو به عابران پیاده در مرکز شهر سرقوت در سیبری روسیه 8 نفر مجروح شدند. پلیس حال 2 نفر از مجروحین را وخیم اعلام کرده است. فرد مهاجم دقایقی پس از حمله در تیراندازی پلیس کشته شد. هنوز درباره انگیزه این حمله و هویت فرد مهاجم گزارشی منتشر نشده است. پلیس فنلاند حمله روز گذشته به عابران پیاده در شهر تورکو را قتل عمد با انگیزه احتمالاً تروریستی اعلام کرد. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی، فردی در یکی از بازارهای مرکزی شهر با چاقو به عابران پیاده حمله کرد که بر اثر آن 2 نفر کشته و 8 نفر هم مجروح شدند. مهاجم که در رسانه‌های فنلاندی جوانی مراکشی معرفی شده، در تیراندازی پلیس زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گفته پلیس، او در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان است و هنوز تحقیقات از او شروع نشده است. جمعه شب پلیس فنلاند 5 نفر را که در ارتباط با فرد مهاجم بودند در یک آپارتمان دستگیر کرد و بازجویی از آنها ادامه دارد. در واکنش به این حمله مرگبار، دولت فنلاند تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار را تشدید کرد و تعداد ماموران پلیس در شهرهای بزرگ را افزایش داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، امروز هم مجلس به صلاحیت وزرای معرفی شده توسط حسن روحانی ادامه داده. در رابطه با جزئیات بیشتر این خبر و اینکه نماینده‌های موافق و مخالف وزرای پیشنهادی حسن روحانی چه گفتند امروز و کدوم یک از وزرا امروز در واقع معرفی شدند، فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی، دو خبرنگار پارلمانی سابق، اینجا در رادیو فردا، استودیو رادیو فردا همراه با من هستند. با فرنوش شروع می‌کنیم. فرنوش، دو عضو فراکسیون امید مجلس به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی ارشاد امروز صحبت کردند. خب اگر اینا فراکسیون امید هستند، چرا مخالف وزیر پیشنهادی حسن روحانی بودند؟
خب اینها بیشتر از این که از برنامه‌های وزیر بیان صحبت بکنن یا با خود شخص وزیر ارشاد مخالفت داشته باشن، اومدن ساختارهای سیاسی وزارت ارشاد رو بیشتر مورد انتقاد قرار دادن. دخالت‌ها و تداخلی که وجود داره در این حوزه، به هر حال حوزه کار وزارت ارشاد به گونه‌ای هستش که بیشترین استکاک‌ها رو با نهادهای نزدیک به بیت رهبری داشته. رهبر جمهوری اسلامی خودش حساسیت‌هایی داره نسبت به موضوع و در همه دوره‌ها تحت فشار بوده. تداخل‌هایی وجود داره از حالا از ائمه جمعه، نهادهای مختلف نظامی انتظامی، قوه قضاییه، و خیلی عملکرد مستقلی نمیتونه داشته باشه. و اون چه که این دو نماینده هم نسبت به اون صحبت کردن، در واقع بیشتر همین حوزه ها بوده.
بعد این دو مخالف بحثاشون، محور در واقع بحثاشون چی بوده؟
خب اول از همه قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند که اصلاح طلب هست، پشت تریبون قرار گرفت و نطق کرد که خب در این مجلس تا حدودی قابل توجه بود، به دلیل اینکه از اسامی نام برد که به هر حال ممنوع التصویر یا محصور هستن. بخش از صحبت ایشون رو بشنویم.
وزارت و صدارت پیشکش، آقای رئیس جمهور، چیدمان کابینه شما حق مسلم شماست، اما یادم نمی رود جمله تکرار می کنم سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و هنر خیلی دور خیلی نزدیک و حمایت تمام قد اصلاح طلبان از جناب عالی را. بله شما 100% به تفکر 24 میلیونی خیلی بدهکار هستید. مردمانی که به شما و شعارهایتان در برابر جناح رقیب اعتماد کردند، مبادا سلب این اعتماد به کل جریان اصلاح طلب حامی نسبت داده شود و بی‌تفاوتی و دلزدگی از کلیه طیف‌ها و جریان‌ها در رأس امور برای جوانان پرشور و امید ما رقم خورد.
ایشون در ادامه صحبتاش به شرایطی که هنرمندان دارن در این وزارتخانه و همینطوری رابطه این وزارتخانه با در واقع نهادهای مذهبی هم پرداخت.
وزارت ارشاد حق مسلم هنرمندان و چهره های ماندگار و نخبگان فرهنگ و هنر و ادب این مرزمون نیست؟ آقای صالحی، ربنای استاد پیشکش، شما در کساد نماد تلفیق حوزه و دانشگاه بیایید یک بار برای همیشه تکلیف ما را روشن کنید از نسبت حلال ها و حرام ها و هنر به خصوص موسیقی. پاسداشت هنر سید معمار حسینی ارشاد و بانوی مجسمه مادر در حصر پیشکش، وزارت فرهنگ و هنر کی میخواهد با از بازخوانی و سانسور و توقیف بعد از مجوز هفت خوان رها گردد؟ جناب صالحی، سرنوشت و سرگذشت صاحب نفسان تاریخ تئاتر و سینما و هنرهای تجسمی و الباقی در سایه سکوت بماند. ما این روزها به کارتون‌های هادی حیدری و سیامشق‌های محمد قوچانی رحم کردیم. اینان فرزندان من و شما هستند. حمایت از کیا رستمی و اسکار فرهادی، تسلیت و تبریک، افتخار و این مسائل را نخواستیم. شما دست خطی له یا علی دیده ای از شما دیده ایم.
اشاره ایشون به سید معمار و همینطور خالق مجسمه مادر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هستن که هر دو اینها در حصر خانگی به سر میبرن. به جز این موضوعاتی که اشاره کرد و در واقع مواضع سیاسی خودش رو نسبت به این مسائل مطرح کرد، موضوع دیگه که بهش اشاره کرد شبکه‌های اجتماعی بود.
جناب وزیر پیشنهادی، آمار کمی فیلم و تیراژ کتاب ساده دستکاری می شود، اما چند تا کنونل هنوز در پیش و خم بروکراسی ممیزی خاک می خورند و زخمایی که روح هنرمندان را می خراشد و می تراشد. ما فرزندانمان را، نسل جوانانمان را توقیف کردیم. لیست بلند بالای رایزنی های فرهنگی و سازمانی مشابه وزارت خارجه و سفیران فرهنگ ایران برای نسل جوان آن سوی مرزها چه کردن؟ دیپلماسی فرهنگ برون مرزی شما چیست؟ حضرت آقای صالحی، صفحات اجتماعی شما کی کجا چند سال است؟ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و کلن دنیای مجازی بدون فیلتر یا ممنوع؟ اختیار امنیت جامعه فرهنگی دقیقا با چه کسی است؟ جناب صالحی، من ذره به دغدغه دینی جناب عالی در سطح اجتهاد حوزوی شک ندارم، اما شما به عنوان اتفاقا عضوی از بدنه وزارت نام ببرید از حضورتان در جشنواره ها، کنسرت ها، تئاتر، مثلا این روزها جشن های صنفی. موضع سیاسی شما باید شفاف باشد. خط فکری شما اگر معلوم نباشد، آش همان آش و کاسه می شود. مسلخ اصلاح طلبان و روشن فکران به دست تحجر و تعصب و دلواپسی، و به قول جانباز اصلاحات، رأی ما هم می شود قدرت به مثابه کالا.
نطق دیگر رو محمود صادقی، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس و ایشون هم از اصلاح طلبان، ارائه کرد که او هم در قامت مخالف ظاهر شد، ولی بیشتر به ساختار وزارت کشور و حالا اون سیاست هایی که از سوی نهاد، از سوی در واقع نهادهای بالادستی نظام و حالا اون چه که رأس هرم قدرت بر این وزارتخانه اعمال میکنه انتقاد داشت. او هم بدون اینکه اشاره مستقیم به نام آقای خاتمی بکنه، ولی نسبت به ممنوع تصویری و اینشون اعتراض کرد.
ابهام در مراجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگ و هنر موجب ابهام در مسئولیت پذیری و پاسخگویی شده است. آیا شما در مقابل مجلس می توانید در قبال فعل و انفعالاتی که در عرصه فرهنگ و هنر در کشور انجام می شود، مداخله هایی که در این حوزه انجام می شود، یک فیلم رو که به اکران در آمده از اکران پایین می کشند، آیا شما قدرت مقابله با چنین وضع آشفته‌ای رو دارید؟ در حوزه مطبوعات به عنوان مثال، هنوز معلوم نیست که مسئولیت ایجاد محدودیت تصویری برای یکی از شخصیت‌های محبوب جامعه به عهده چه کسی است. آیا شما توان شفاف‌سازی و پاسخگویی در این حوزه رو دارید؟ ما به عنوان نمایندگان مجلس در این زمینه سوال کردیم، هنوز پاسخ گفته نشده.
همینطور بخش دیگری از صحبت های آقای صادقی مربوط بود به بودجه هایی که به نهادها و اشخاص داده میشه که اینها خارج از زیر مجموعه وزارت ارشاد هستن. نهادهای مذهبی، برخی از افراد نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی و حالا بسیاری از نهادهایی که حتی در قم هستن و اینها بودجه میگیرن و باید فعالیت های فرهنگی بکنن، ولی مشخص نیست که این بودجه به چه مصرفی میرسه. صحبت هایشون رو در این زمینه بشنویم.
ابهام در هزینه کرده بودجه های عمومی یکی از معضلات عرصه فرهنگ و هنر است. بسیاری از اشخاص و نهادها از بیت المال تحت عناوین فرهنگی استفاده می کنند. متاسفانه دولت هم در قالب حالا جدول 17 و سایر موارد زمینه رو باز کرده برای این حوزه، اما معلوم نیست که این بودجه ها چگونه مصرف میشه. هیچ گونه نظارتی بر هزینه کرده این بودجه ها اعمال نمیشه، نه از جانب دولت و نه از جانب مجلس و دیوان محاسبات. این نهادها و اشخاص در مقابل مجلس، در مقابل دولت و دیوان محاسبات پاسخگو نیستند. آقای صالحی، شما چه برنامه‌ای برای جدول 17 دارید؟ آیا برای سال 97 اگر وزیر شدید باز ما شاهد این جدول مبهم بیت المال سوز داریم؟ من مطلع هستم بعضی از این بودجه ها به جای مصرف شدن در حوزه فرهنگ در زمین خاری استفاده میشه، تبدیل میشه به زمین هایی در شمال کشور.
محمود صادقی همینطور در مورد این که تمرکز همه برنامه فرهنگی در تهران و قومیت‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند صحبت کرد و گفتش که فرصت تنوع قومیتی و زبانی عملاً به تهدید تبدیل شده و این موضوع خوبی نیست. از فشار به رسانه ها صحبت کردیم که قوه قضاییه به رسانه ها فشار وارد میکنه، حتی اشاره کرد که یکی از رسانه ها به دلیل انتشار نطق او تحت فشار قرار گرفتن، به این موضوع انتقاد کرد و از وزیر خواست که در این زمینه اقدام کنه و گفت که اصل بر آزادی رسانه ها هستش و محدودیت ها استثناست، ولی الان محدودیت اصل شده و برعکس این آزادی هستش که تبدیل به یک استثناء شده. آقای صالحی هم که پشت تریبون قرار گرفت بیشتر در مورد کلیت برنامه‌های خودش صحبت کرد، ولی خب در جای اشاره کرد و به اینکه اونچه که به هر حال از دستش برمیاد این هستش که میخواد بنا داره که جلوی حالا تداخل‌ها رو بگیره. گفت این موضوعی هستش که باید حتما بررسی بشه.